اینطور به نظر میرسه که فقط از این مرز رد میشم و بعد همه چی درست میشه. اما درست همونجا در قلب ولز، پریا ویسی 37 ساله برای همیشه ساکت میشه. هزاران کیلومتر اون طرفتر واران عابد رو توی چمدون پیدا میکنن. غزال مالجو در سوئد، زهره صادقی در آمریکا. لیست بلند و تلخه. از سال 2005 تا 2025 حداقل 13 زن ایرانی به دست همسر یا پارتنرشون در سراسر جهان به قتل رسیدن. یعنی تقریبا هر 18 ماه یک زن. چه چیزی از فرودگاه تهران تا فرودگاه هیترو، از رش تا بندر ونکوور در چمدان بعضی از مردها همراهشون میره که حتی قوانین سخت مهاجرت هم نمیتونه جلوی جنایتشون رو بگیره؟ قبل از اینکه برم سراغ پرونده، اگه هنوز عضو کانال نشدید دکمه سابسکرایب رو بزنید و برای باخبر شدن از ویدیوهای جدید ما اون زنگوله بالا رو هم فعال کنید. امروز میخوام پرونده عجیب و بسیار تکان دهنده طاهر قاسمی رو براتون بگم و بعد به این سوال جواب بدم که چرا مهاجرت برای بعضی زنای ایرانی نجات نیست و فقط جغرافیای قتل رو عوض میکنه. 11 آوریل 2015 وقتی حامد وارد خونهشون توی باتن روژ لوئیزیانا میشه، حس میکنه یه چیزی درست نیست. قابلمه غذای روی گاز در حال جوشیدنه، ولی خبری از مادرش طاهره نیست. اون فکر میکنه مادرش رفته پیش دوستش و چون شب قبل یکم با هم بحثشون شده، ترجیح میده ازش خبر نگیره تا خودش برگرده. اما روز بعد حامد متوجه میشه کیف دستی مادرش همراه کارت شناساییش توی اتاق خوابه و وقتی با محل کارش تماس میگیره میگن که اون سر کار حاضر نشده. پس به پلیس زنگ میزنه و ماجرا رو اطلاع میده. قبل از اینکه برسیم به ماجرای غیب شدن طاهره، اول ببینیم اون کی بوده. طاهره سال 1340 در بم به دنیا اومد. اون توی خانواده کاملا سنتی کنار دوتا خواهر و دوتا برادرش بزرگ شد. طاهره طبق چیزی که در اون سالها و برای یه زن ایرانی طبیعی بود، وقتی به سن 16 سالگی رسید با پسر خالش حمید قاسمی ازدواج کرد و یه سال بعد پسرشون حامد به دنیا اومد. اما زندگی طاهره قرار نبود مثل باقی زنهای جوان پیش بره. شوهرش از همون اول تصمیم گرفته بود بره آمریکا تا اونجا یه زندگی بهتر بسازه. برای همین وقتی هنوز حامد یه سالش هم نشده بود، حمید راهی لوئیزیانای آمریکا شد. این دقیقا مصادف میشه با تغییرات سیاسی در ایران و عوض شدن حکومت. حمید که قبل از انقلاب به راحتی راهی آمریکا شده، حالا میدونه اگه از آمریکا خارج بشه ممکنه دیگه اجازه ندن برگرده. پس رابطهش با کل خانواده محدود میشه به نامه‌نگاری و تلفن. حمید سعی میکنه کسب و کارش رو توی زمینه ماشین اونجا راه بندازه. از این طرف طاهره با یه بچه کوچیک مجبور میشه کل بار زندگی رو به دوش بکشه، به این امید که یه راهی باز بشه و بتونه همراه پسرش بره پیش شوهرش. این انتظار اولش خیلی سخت نیست. طاهره فکر میکنه اگه یکم صبر کنه اوضاع مرتب میشه، اما اشتباه میکنه. اون مجبور میشه بیشتر از 20 سال تنها بمونه تا بالاخره حمید زمینه سفر اون و بچهش رو به آمریکا فراهم کنه. آیا تصمیم طاهره برای موندن توی این زندگی نصف و نیمه درست بود؟ بستگی به این داره که بدونیم طاهره تحت چه شرایطی این راه رو انتخاب کرده. اگه وضعش مثل زنهای ایرانی بوده باشه که بعد از ازدواج و بچه دار شدن ناچارن به هر قیمتی سر زندگیشون بمونن، پس فشارها روش کم نبوده. در تمام این سالها حمید مدام توی تماسهاش از این گله میکنه که زندگی توی آمریکا خیلی سخته و اون توی غربت ناچار تنهایی سخت جون بکنه تا بتونه روزگار بگذرونه و یه پولی بفرسته برای خانواده. روزی که ویزای طاهره و حامد میاد، اونا با یه دل پر امید راهی آمریکا میشن، در حالی که توی چمدونهاشون پر از هر اونچه در این 20 سال آرزو داشتن کنار مرد خانواده تجربه کنن. از آلبوم‌های خانوادگی بگیر تا انواع خوراکی‌ها و صنایع دستی محلی. طاهره فکر میکنه بالاخره دوری و سختی تموم شده، اما بازم اشتباه میکنه. چون تمام اون چیزی که حمید درباره زندگیش گفته بوده یه دروغ بزرگ بیشتر نیست. وقتی طاهره سال 2005 میرسه آمریکا، میبینه که حمید توی باتن روژ زندگی خوبی به هم زده. اون میتونسته خیلی زودتر از اینا پسرش رو و همسرش رو بیاره آمریکا، ولی چرا این کار رو نکرده؟ خیلی نمیگذره که طاهره میفهمه علت ماجرا ازدواج حمید بوده. اون یه زن آمریکایی داره و تمام این سالهایی که طاهره میتونست تجربه یه زندگی مشترک قشنگ داشته باشه، اما به خاطر حمید ازش چشم پوشی کرده، شوهرش اینجا یه زندگی خانوادگی جذاب داشته. طاهره که توی این 20 سال یاد گرفته گلیم خودش رو از آب بکشه، درست چند ماه بعد در 22 می 2006 درخواست طلاق میده. در حالی که طاهره توی کشور غریب مجبور فشار روانی خیانت همسر رو تحمل کنه، میره سر کار تا بتونه هزینه زندگی خودش و پسرش رو هم در بیاره. اونم در حالی که وارد دهه پنجم زندگی شده و تطبیق با زندگی تازه در این سن یکی از سخت‌ترین کارهاست. اما طاهره بیدی نیست که از این بادا بلرزه. خیلی سریع توی کلاس زبان انگلیسی ثبت نام میکنه و اولین پیشنهاد شغلی رو که فروشنده ساده فروشگاه والمارت قبول میکنه. از اون طرف پرونده طلاق در جریانه و 4 سال بعد در حالی که طاهره با همون روحیه مصمم شده مدیر اصلی فروشگاه والمارت، موفق میشه اون سالهای تاریک بعد از مهاجرت رو کمی فراموش کنه. پرونده طلاق طاهره یه خورده پیچیده است. هم به این دلیل که حمید پول زیادی داره و تونسته وکیل خوبی بگیره و همین که طاهره خیلی از قوانین آمریکا سر در نمیاره. برای همین مجبور خیلی سخت برای پیروزی به جنگه. طاهره حق خودش میدونه از پولی که شوهرش توی این سالها درآورده سهمی داشته باشه. چون در این 20 سال حمید با یه دروغ در زندگی نگهش داشته و در حالی که خودش یه زندگی عادی در آمریکا داشته، طاهره رو مجبور کرده به تنهایی با هزاران سوال و کنجکاوی فامیل مواجه بشه و سختی بزرگ کردن بچه رو هم به دوش بکشه. در واقع قیمت 20 سال عمری که پای زندگی مشترک دروغی گذاشته شده برای طاهره خیلی بیشتر از اون پوله، ولی اون عزمش رو جزم کرده تا حداقل یه بخشش رو جبران کنه. بالاخره بعد از 10 سال پرونده سال 2015 یعنی 1390 شمسی بسته میشه و دادگاه حمید رو ملزم میکنه 1,000,000 دلار نفقه و 2 تا از املاک مسکونیش رو به طاهره بده. طاهره تصمیم داره نونوایی مخصوص خودش رو راه بندازه و سخت دنبال برنامه ریزی برای این کاره. تا شب 11 آوریل که حامد برمیگرده خونه و میبینه مادرش نیست. اون به پلیس خبر میده. تحقیقات پلیس نشون میده که مهاجم بدون دردسر و تخریب وارد خونه شده و هیچ اثری از درگیری هم وجود نداره. اونا از در همسایه و دوستای طاهره سوال میپرسن و همسایه ها صدای بلند جر و بحثای طاهره و پسرش رو گزارش میکنن. و چون خبر گم شدن دیر گزارش شده و دیگه اینکه اون تنها وارث کل ثروت مادرش هست، پس حامد به عنوان مظنون درجه 1 دستگیر میشه. این زن وقتی تقویت میشه که پلیس متوجه میشه رو تختی اتاق حامد هم گم شده. در حالی که تحقیقات روی حامد در حال انجامه، یه تیم دنبال سرنخ و نشونه ای از طاهره میگرده. فقط چند ساعت بعده که ماشین طاهره دورتر از خونش در حالی که سوخته کشف میشه، اما خودش نه. پلیس حدس میزنه اون به قتل رسیده باشه، ولی تا جسدی نباشه نمیتونه اینو تایید کنه. 5 روز بعد جسد طاهره پیدا میشه در حالی که توی روتختی پسرش پیچیده شده و توی قبر کم عمق در جنگلی حوالی سنت هلن خاک شده. بررسی اولیه میگه که قاتل هر کی بوده با شلیک مستقیم به سر طاهره رو کشته و به این ترتیب پرونده ازدواجی که حدود 40 سال قبل قرار بود طاهره رو به خوشبختی برسونه، دور از وطن و در جنگل‌های تاریک آمریکا بسته میشه. حامد همچنان در بازداشته و در حین بازداشت به چیز عجیبی اشاره میکنه. اون میگه مادرش حس میکرده چند روزی هست که یکی تعقیبش میکنه. نکته عجیب اینه که حامد هم همین حس رو داشته. پلیس حرف حامد رو جدی نمیگیره. تا وقتی که یکی از دوستهای طاهره هم میگه که اون راجع به تعقیب شدن باهاش حرف زده و گفته میترسه توی خونه تنها بمونه. پلیس دوربین‌های مداربسته دوروبر خونه رو بررسی میکنه و میبینه ادعای حامد و دوست طاهره درسته. یه ماشین مشکوک چند بار توی روزهای منتهی به قتل دوروبر خونه طاهره پرسه زده. اونا حامد رو بعد از اینکه مطمئن میشن در ساعت قتل جای دیگه‌ای بوده آزاد میکنن. اما ازش میپرسن مادر دشمن خاصی داشت و اینجاست که حامد راجع به اختلافات مالی پدر و مادرش حرف میزنه. قبل از اینکه بریم به ادامه ماجرا باید بگم طبق یه بررسی در آمریکا 44% درصد زن کشی های این کشور درست در زمان اقدام به طلاق یا درخواست سهم مالی زوجین اتفاق میفته. این آمار خیلی تکان دهنده است و خب قاعدتا پلیس هم به عنوان یکی از نهادهای درگیر با قتل ازش مطلعه. پس وقتی حامد راجع به پرونده طلاق مادرش و حکم دادگاه میگه، پلیس تصمیم میگیره روی این موضوع تمرکز کنه. حمید شاهدی برای ساعت قتل داشته و نمیشه بیشتر از این بهش نزدیک شد. پلیس سعی میکنه دوباره برگرده سر همون ماشین مشکوک که دور و بر خونه میچرخیده، اما نمیتونه اطلاعات بیشتری پیدا کنه. پس مشخصات حدودی ماشین رو اعلام عمومی میکنه، بلکه بتونه یه گشایشی توی پرونده ایجاد کنه و تیرش به هدف میخوره. دو تا فروشنده ماشین با پلیس تماس میگیرن و میگن این خودرو مال نمایشگاه ماشینی متعلق به همسر سابق طاهره، یعنی حمیده. تامی و زک به پلیس میگن که این خودرو تازگی توی یه حراجی ماشین فروخته شده. این میشه سرنخ محکم تا مامورها بتونن حمید رو بازداشت کنن. حمید تایید میکنه خودرو رو توی حراجی فروخته، ولی خیلی جدی میگه از سرنوشتش اطلاعی نداره. اما پلیس تلفن‌های حمید توی روز قتل رو بررسی میکنه و میبینه دقیقاً توی نیمه شبی که طاهره گم شده، اون با کسی به نام لی اشپاف تماس‌های متعدد داشته و این مرد کسیه که خودرو رو از حمید خریده. از اون طرف با کمک جستجوی اطلاعات گوگل مپ معلوم میشه ماشین مورد نظر همون شب حوالی محل کشف جسد طاهره تردد داشته. حالا همه چیز مشخص شده و جای هیچ انکاری نیست. حمید مجبور میشه اعتراف کنه لی اشپاف همراه مکانیک نمایشگاه ماشینش یعنی دانیل ریختر و دوست این مرد یعنی اسکایلر ویلیامز $10,000 گرفتن تا زن حمید رو به قتل برسونن. هر سه نفر دستگیر میشن و بازجویی های بعدی یه راز تکان دهنده رو فاش میکنه. اونا دستور داشتن تنها پسر حمید و طاهره یعنی حامد رو هم بکشن تا حمید بتونه کل پولی رو که به خاطر طلاق از دست داده دوباره تصاحب کنه. قبل از اینکه به سرانجام این پرونده برسیم، میخوام به سوالی که اول ویدیو پرسیدم جواب بدم. چی میشه که بعضی مردا حتی با وجود مهاجرت به کشورهایی که قوانین سختی راجع به خشونت خانگی دارن بازم دست به جنایت میزنن؟ برای جواب این سوال اول باید یه نگاهی به پدیده زنکشی یا فمیساید توی ایران و جهان بندازم. زنکشی یعنی قتل زنان به دست همسر، پدر، برادر یا نزدیکترین مردهای فامیل. طبق آمار یونسکو 60% قتل‌های زنان در جهان در محیط خانه و به دست شریک صمیمی یا خیشاوند نزدیک اتفاق میفته. یعنی هر روز به طور میانگین 140 زن قربانی فمیساید میشن. در ایران اوضاع چطوره؟ مثل خیلی چیزای دیگه توی این مملکت که آمارش محرمانه است و یه جورای قایم کردن زشتیا زیر فرش، توی این قضیه هم آمار دقیقی نداریم. اما چیزی که من از آمارهای پراکنده به دست آوردم نشون میده مثلا توی سال 1401 هر ماه حداقل 13 زن در ایران قربانی خانواده شدن. انگیزه این قتلا شک داشتن به روابط خارج از چارچوب، درخواست طلاق زن، عدم پذیرش ازدواج تحمیلی یا چیزهایی بوده که باعث می شده زنها مستقل تر بشن. چیز دیگه‌ای که الان مشخص شده اینه که زنکشی توی محیط‌هایی که سیستم عشیره‌ای، طایفه‌ای یا قبیله‌ای دارن بیشتر بوده و هرچه به سمت جلو اومدیم وضع وخیم‌تر هم شده. فعالای حقوق زن معتقدن که قوانین حکومتی به شکلی هستن که نه تنها جلوی فرهنگ و رسوم ناهنجار ضد زن رو نمیگیرن، که بدتر اون رو حمایت میکنن. اونا راست میگن. در واقع بعد از استقرار جمهوری اسلامی لایحه حمایت از خانواده که مصوب 1354 بوده حذف شد و قوانین شریعت جایگزینش شد. قوانینی که حقوق زن رو مطابق دین تعریف میکنه. یه قانون که خیلی نرم و بی صدا عوض شده قانون قصاصه که طبق اون پدر به عنوان ولی دم از مجازات اعدام در قبال فرزند معاف شده. توی پرونده رومینا اشرفی همسایه ها گزارش کردن پدر قبل از جنایت ازشون راجع به مجازات قتل فرزند سوال کرده بوده. این معافیت خیلی جاها به مردها این جسارت رو داده که راحت دست به جنایت بزنن. یه قانون دیگه که بعد از انقلاب تصویب شده این بود که اگه مرد زنش رو در حال رابطه جنسی با یه مرد دیگه دید، حق داره خودش شخصا اون رو بکشه. همه اینها کنترل مردها روی سرنوشت زنها رو بیشتر کرده، چون اونا فکر میکنن زن بخشی از اموال و دارایی هاشونه. پیشنهاد میکنم ویدیویی رو که دکتر برهانی درباره این موضوع به لحاظ حقوقی بررسی کرده توی کانال خودشون ببینید. اما آیا زنهایی که خارج از ایران به قتل رسیدن هم با همون انگیزه هایی که باعث مرگ زنها داخل ایران شده کشته شدن؟ تقریبا بله. تعدادی از اونها مثل طاهره به خاطر درخواست طلاق و یا گرفتن سهم از اموال شوهر به قتل رسیدن. بعضیشون به خاطر اینکه شوهر شک کرده همسرش وارد یه رابطه جدید شده. پس انگار مردهایی که از ایران خارج شدن همون ذهن بروز نشده رو که فکر میکنه میتونه با زور و قلدری زن رو تحت تسلط در بیاره با خودشون به جاهایی بردن که قوانین حمایتی به نفع زنها در اون بسیار بیشتره. این چیزی که میگم حدس و گمان نیست. طبق اون چه در کتابهایی که مشخصاتش رو در کپشن میذارم گفته شده، در محیط هایی که زن تحت کنترل شدید قرار داره، یعنی قوانین یا رسوم خانوادگی یا عشیره‌ای یا قبیله‌ای، یه سری باید و نباید ها رو مخصوصا برای کنترل زن ها ایجاد کرده، مرد یاد میگیره که قدرتش رو از طریق کنترل نمایش بده. کنترل روی بدن زن که میگه چی بپوش، چی نپوش، روی انتخاب‌های زن که میگه چقدر بیرون خونه باش، چطور باش، با کی باش و سایر کنترل‌ها که حق انتخاب زن رو محدود می‌کنن. مردی که در این محیط‌ها پرورش پیدا کرده به این باور میرسه که واقعیت همینه و زن به عنوان یه انسان حق انتخابی نداره و تازه اسمش رو هم میگذارن غیرت. وقتی قوانین رسمی هم این باور رو پشتیبانی کنن، مرد دیگه نیازی نمیبینه که خودش رو تغییر بده و حالا این مرد با همین طرز فکر از مرزهایی که حمایتش میکردن خارج میشه. هم زن و هم مرد توی محیط جدید تعریف جدیدی از خودشون پیدا میکنن. مثلا در مورد طاهره اون میفهمه شاید اگه توی ایران حق داشت جدا بشه و بره دنبال سرنوشت خودش و یا به امید مهاجرت در یه زندگی خیالی نگه داشته نمیشد، ممکن بود همون مسیر رو بره که توی آمریکا رفت. پیدا کردن شغل، ادامه تحصیل و هر چیزی که یه زن رو مستقل میکنه. از اون طرف حمید که تمام این سالها مال و اموالی جمع کرده، حالا میبینه باید طبق قوانین این کشور سهم عادلانهی به همسرش بده. در حالی که توی ایران ممکن بود کار به این راحتی ها پیش نره. در این حالته که مردی که توی فرهنگ کنترلگر رشد کرده، ناگهان دچار فروپاشی قدرت کنترل میشه. تقریبا توی تمام پرونده های زنکشی چه در ایران چه خارج از ایران این شکل از فروپاشی قدرت کنترل رو میبینیم. اینجا خوبه بگم فقط از دست رفتن حس کنترل نیست که یک نفر رو قاتل میکنه. باز طبق همون منابع، اگرچه تغییر محیط که دیگه مرد رو حمایت نمیکنه باعث جرقه زدن میشه، اما سوخت قتل در نهایت از درون خود فرد تأمین میشه. یعنی زمینه‌های روانی قاتل که شامل میل به خشونت هست و احتمالاً در روابط بین فردی اون پیشتر دیده شده، نقش مهمی توی ماجرا ایفا میکنه. طاهره نماد زنی بود که طبق خواسته خانواده در سن کم ازدواج کرد. طبق خواسته اونا مادر شد. تحت فشار یا تأثیر اونها 20 سال در زندگی نصف نیمه باقی موند و تنها وقتی فرصتی برای رسیدن به خواسته های شخصی داشت، قربانی شوهری شد که خودش تمام این سالها طبیعی زندگی کرده بود، اما نمیتونست بپذیره این زن هم حق زیستن داره. شوهری که نزدیک 40 سال قبل به آمریکا مهاجرت کرده بود، اما ذهنش اونقدر کهنه مونده بود که هرگز عوض نشد. دادگاه حمید و همدستاش نزدیک به 8 سال طول میکشه تا بالاخره در ژانویه 2023 هیئت منصفه حمید رو به حبس ابد بدون آزادی مشروط و دو قاتل اصلی یعنی دانیل و اسکایلر رو به خاطر اعتراف داوطلبانه به 30 سال زندان محکوم میکنه. حمید اما یک سال بعد یعنی نوامبر 2024 توی زندان میمیره و به این ترتیب حامد که طعم زندگی خانوادگی رو هرگز نچشیده بود، پدر و مادرش رو با هم از دست میده.